اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
و چنین سروده بود منیر بانو: آسمان دودندود، شهر عصیان آلود. میزند نبض هوس در تن شهر، عده‌ای زنده نما در حرکت از هر سوی، همگی در تن خود زنده به گور. همه با مردگی خیش صبور، زندگی کردنشان مردنشان، گورهاشان تنشان. همه آراسته رو جامه ها شیک و قشنگ. شب چو شد شهر به هر کوی و گذر، نور باران شود از پرتو صدها نئون رنگارنگ. لیک با این همه زیبایی باز رنگهاشان بی رنگ، نورهاشان بی نور، قلب ها از هم دور. هم نشین هم و هم خانه هم، ناشناس هم و بیگانه هم. همه گی خنده به لب گریه به دل، همه دلتنگ و کسل. چون که دل ها مرده است، چون که معنا مرده است. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 19 آوریل، سیوم فروردین، با شعری از منیر بانو شریعت مداری سلام میکنم و برنامه را آغاز کرد. منیر بانو هفته پیش در دل خاک جا گرفت. دختر مردی بود وارسته به نام آیت الله محمد کاظم شریعت مداری و خواهر برادری مبارز مهندس حسن شریعت مداری. خانواده رو در نظر بگیر، خانواده یک مرجع، دختش شاعره، شعر میگه، اهل اندیشه و فرهنگه، پسرش یک متخصص دانشگاه صنعتی، بعد در کار سیاست، و همه اینا میتونست در وطن چه دستاوردهای بسیار جذابی داشته باشه. آقازاده های امروزی رو نگاه کنیم کیا هستن. آقازاده های دوست، آقازاده هایی که مملکت رو غارت کردن و این آقازاده تلاشش اینه که مملکت رو آزاد کنه. سلام آقای مهندس شریعت مداری، مجدداً تسلیت و تسلای منو بپذیرید.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه هموطنانم و از این فرصت استفاده میکنم، تشکر میکنم از همه اونهایی که در این ایام سخت با ابراز تسلیتشون از طرق گوناگون همدردی کردن و اونهایی که قدم رنجه کردن منت بر ما و بازماندگان را نهادن و در مجالس ترحیم شرکت کردن، از مراجع بزرگواری که شرکت کردن، از نمایندگان اونها، از اصناف و کسبه مختلف، از دوستان سیاسی مانند آقای مهندس زعیم و دیگر دوستانی که در مجلس ترحیم رفته بودند، از همشون اینجا تشکر میکنم و امیدوارم که این همبستگی ها مایه‌ای و دستمایه‌ای باشه که ایران را به کمکمون بسازیم.
آقای مهندس، برای خود شما جذاب نبود، شگفت انگیز نبود، در این حال که مردم هرگز فراموش نمی کنن. مردم حتما انسان های وارسته و برجسته رو تو زندگیشون از یاد نمی برن. ممکنه زمانه چنین باشه که با سرکوب و کشتار و تبعیدی و خود تبعیدی ماها رو دور بکنه، ولی در حال اون مردم نگاهشون اونجا هست که آیت الله شهید مدری کی بود، خانوادهش یا دخترش چه مصائبی رو تحمل کرد و فرزندش پسرش بازمانده آن خانواده چه اندوهی رو باید بر شانه بکشه در سوگ خواهر و مادر رفت، خواهر، همه اینا به هر حال سنگین. خود شما حتما براتون جالب بود که این همه مردم آمدن مسجد قدیر در تهران، عجیب حکایاتی من شنیدم.
بله خب خیلی باعث تسلیست که این عزیزان در این ایام سخت با تشریف فرماییشون نشان دادن که نام آن مرجع بزرگ که جان خودش رو در طبق اخلاص گذاشت و در راه آرمانهایی که اگر بهش توجه میشد مملکت به این روز نمی افتاد گذاشت، هرگز از یاد نرفته است. این نظام پوشیده در عرض 40 سال با جعل و تحریف تاریخ، نوشتن اسنادی که درش دست برده شده، میلیون ها صرف تبلیغات منفی کردن، نام ایشان را بزداید. اما این مجالس ترحیم نشان داد که به قول شخصی که از قم مجلس ترحیم قم را میگفت این یک رفراندوم در حوزه بود بر علیه اینها، برای اینکه به استثنای یکی دو مرجع دولتی همه مراجع شرکت کرده بودند و نماینده فرستاده بودند، پیام تسلیت فرستاده بودند. طلاب جوان زیادی آمده بود در تهران، تعداد جوانانی که آمده بود میچربید به مسنها و نشان میداد که اینها نتوانستند از خاطره ها بزدایند و این شکست بزرگی برای اینهاست که باور کنید یکی از مهمترین دلمشغولی های اینا این بود که در دو خط در مقابل هم، یعنی خمینی و شریعت مداری رو که از سال 42 جریان داشت، یکی رو به بایگانی تاریخ بسپارن و از یادها بره. ولی نه تنها نرفت، این تجربه نشان داد که از یاد رفتنی نیست و همچنان در خاطره ها خواهد ماند و این باعث تسلای دل من و محکم بودن من در راه هم هست.
آقای مهندس اینو شما یادتون باشه، شما نبودید اونجا، یعنی در واقع فرزند ارشد که یا پسری که جای پدر نشسته یا جای پدر نظر دینی نشسته، به هر حال اون نام رو داره و اون جایگاه و اعتبار رو، شما هم نبودید و از خانواده شما فکر میکنم زیاد اونجا کسی بوده باشه. با این همه ببینید حتی در غیاب اینجور ابراز احساسات شد و این خیلی مهمه به اعتقاد من، ما رو به یک نقطه میرسونه که این مردم یادشون نمیره و این مردم آمادن اگر شرایط مناسبی دیدن احساساتشون رو عرضه کنن، اگر دیدن آدم ها صادقن و باشون درست حرف میزنن به دنبالشون بیان، راهشون رو دنبال کنن. و این به نظر من خیلی دردناک، آدم در غربت با خواهرش که آدم من عشق به خواهر رو میدونم چقدره، آدم از راه دور بدرود کنه، ولی این که آدم ببینه مردمی هم با او بودن در این بدرقه، در حال که رژیم اجازه نده در سر خاک 4 نفر بیشتر باشن، چقدر اینا بدبختن، چقدر اینا بیچارن که بیشتر از 4 نفر نباشن در به خاک سپردن ایشون. و این باز نشون میده که این رژیم به نظر من به پایان خطش رسیده و هر روز ادامه این رژیم شاید نتیجه بعضی اشتباهات و خطاها در بیرون کشور باشه که حالا بهش میپردازیم. آقای مهندس بیرون از این مسئله، داستان تروریست خواندن سپاه و ثبت این به عنوان یک قانون در آمریکا به گونه ای که حتی دیروز شنیدم 2 نفر که با آقای محمد علی جعفری و آقای سلامی نسبتی داشتن و تلفنی صحبت میکردن دستگیر شدن، یعنی در آمریکا شدت رو تا این حد گرفتن. در مقابل شما نمایشات مجلس رو دیدید و این که نمیدونم لباس سپاهی تنشون کردن این حرفا، برداشت شما چیست؟ آیا به اعتقاد شما واقعا سپاه در این بازی وحشت نیست و ترس برش نداشته که از 8 شعبی برمیدارن میارن ایران؟
بله ببینید، ابتدا باید بگم که آقای ترامپ به هر نیتی و با هر انگیزه این کار رو کرده، این کار بالمعال به نفع ملت ایرانه. بله. و باید از تحریم سراسری سپاه بدون اما و اگر پشتیبانی کرد.
بله.
برای اینکه این سپاه اگر شما خاطرتون باشه وقتی که مردم قهرمان خوزستان و اهواز و خرمشهر رو آزاد کردن و ارتش قهرمان این کار بود، هول ورش داشت، به میدان آمد، 6.5 سال بدون جهت جنگ را ادامه داد با هزاران هزار کشته و میلیاردها دلار خسارت که بر روی دست ما گذاشت. سپس بعد از فوت آقای خمینی وارد اقتصاد شد، اقتصاد ایران را به مخروبه‌ای و لانه فسادی تبدیل کرد که از اون هیچ نمونده. ماجراجویی‌هاش ما را به در مقابل تحریم‌های قرار داد که اثرات سون در جامعه میلیون‌ها انسان را به فلاکت کشانده و قوه قضاییه فاسد را به گندابی تبدیل کرد که وسیله سرکوب مبارزین راه آزادی و دگراندیشان شده و ماجراجویی‌هاش ممکنه که کار را به جایی برساند که ماها را با جنگ‌های ویرانگری روبرو بکنه. خب چنین سپاهی که بیش از نیمی از عرض مملکت رو صرف ماجراجویی‌هاش میکنه و بعد برمی‌دارد این کسانی رو که با این پولها پرورده با نقض آشکار حاکمیت ملی بدون اینکه در مرزها از اینا پاسپورت بگیرن، بدون اینکه مجوزی داشته باشن، بدون اینکه جایی تصویب شده باشه وارد مملکت میکنه، آن هم به خاطر سرکوب کسانی که در مقابل ظلم اینها و به ناچار به خاطر تنگی معیشت و سختی که سیل به اونها اعمال کرده و هیچ کمکی به اونها نمیشه به میدان میان، آمده و از حزب الله لبنان و لشکر فاطمیون و عمل آورده و این نقض آشکار حاکمیت ملی است. و در حقیقت اونهایی که میگفتن که ایران ممکنه سوریه بشه، حالا که مقدمه سوریه ای شدن ایران به وسیله سپاه فراهم شده، چرا در کنارش ایستادن؟
بله.
چرا لباس سپاهی میپوشند و به لباس سپاهی مباهی و مفتخرند؟ اینها همدست سپاه هستند. اینها فقط روی شکلادی اون طرف تلخ جمهوری اسلامی هستند و میخواستن بگویند که ما از تبار دیگریم، ولی دستشون رو شده. ما باید، یعنی این یک عزم ملی میخواهد که حاکمیت ملی رو نگذاریم نقض بشه و به سپاه این اختیار باید بشه که شما باید این دست پروردگان را به همون جایی که هستن بفرستید و مردم اینها رو تحمل نمی کنن. امروز بیش از هر موقع دیگه آقای نوری‌زاده نشون میده که لازم است این سپاه در ارتش ادغام بشه.
بس.
این سپاه امکان این که بماند و ماجراجویی نکنه و فساد برنیانگیزد نخواهد بود. باید اون سردارانی که مسئولن خلع درجه بشن و دیگر به کار سپاهیگری نپردازن و بقیه سپاه باید در یک ارتش ادغام بشه و زیر دست سرداران لایق ارتش و فرماندهان لایق ارتش به حفظ سرحدات ایران بپردازن. این سپاه از نامش پیداست که سپاه انقلاب اسلامیه، برای حفظ انقلاب اسلامی است، نه برای حفظ ایران و برای حفظ چیزی که دیگه وجود خارجی نداره.
بله.
کدام انقلاب اسلامی، کدام نظام؟ این بی‌نظمی سرکوبگر که اسمی نداره به جز چند باند فساد. بنابراین اینها همه بهانه است که اینها از این عدیم یغما آخرین سهم را ببرن و آخرین شخم را به این سرزمین سوخته بزنن و باید در مقابل این به جد ایستاد.
همینجا میخوام سوال کنم آقای مهندس، آیا شرایطی که سپاه احساس میکنه، گربه‌ای در کنج دیوار، آیا باعث میشه که آدم بشه، آروم بشه، تغییر موضع بده، یا چنگ میزنه، یا خدای نکرده ایران رو میکشونه به اون مرحله آخر نابود؟ برداشت شما، احساس شما، اخباری که به شما میرسه در چیه؟ در اینکه سپاه در جهت اینه که یه رویاروی ناخواسته رو به ما تحمیل کنه، آیا خامنه‌ای چنین نظری داره، یا به هر حال فضایی که شما باش آشنا هستین چی میگه؟
بله، ببینید، امکان حصول اجماع نه در جنگ و نه در سازش در این نظام از بین رفته. در این نظام اصولا نظامی وجود نداره، در این مجموعه اصولا قصدی برای حفظ نظام نیست. قصدشون برای استمرار این غارت و این استمرار غارت تا جایی که ممکنه و هیچ کس ککش هم نمیگذه که آیا خواهند ماند یا نخواهند ماند. بیشتر فکر میکنن که چگونه از این اوضاع بلبشو استفاده کنن و گوشتی رو که 1.5 دلار در خارج کشور در تجارت عمده به فروش میره 14,000 تومان 18,000 تومان به ملت بفروشن و بقیه اقلام رو به همین ترتیب و میلیاردها سود ببرن. بنابراین اینا آماده گرفتن تصمیم هم نیستن، چه آماده جنگ، مگر اینکه آتش افروزی این وسط یا مأمور بیگانه‌ای در این وسط یک ماجراجویی بکنه و جنگ رو ایجاد بکنه. اینها حتی عکس العملی در مقابل این تحریم که همه فکر میکردن عکس العمل‌های بزرگی ایجاد خواهد شد تا امروز قادر نشدن نشان بدن و به نظر من خودشون میدونن که قادر نیستن که نشان بدن اصلا. من فکر میکنم که اینها در شرف اضمحلالن و وضعشون بدتر از اونه که هست و این هشت شعبی و دیگران هم پول نرسه درست بر علیه خود اینها عمل خواهند.
آقای مهندس، در این حال یه توضیح شما فرمودید 14,000 تومان مزون 140,000 تومان بود.
140,000 تومان.
بله نه نه.
ببخشید
140,000 تومان. چون میگم
1.5 دلار به پول امروز.
بله درسته.
میشه از بازار آزاد به طور عمده گوشت خرید. حالا بله. حساب کنید چقدر میبره.
واقعا تصور. آقای مهندس، در عرصه روابط خارجی رژیم اون مسئله آمریکا که تکلیفش روشنه. اروپایی ها این لیت و لعله رو که کردن به نظر میرسید یه خورده اروپایی هم دارن سر عقل میان که با این رژیم کنار نمیشه اومد. چه نگاهی شما اونجا دارید؟ چطور میبینید؟
ببینید این نظام یک نظام خود تخریبه. همه راههایی رو که ممکن بود گشایشی باشه خودشون میبندن. شما این سردار سعید قاسمی رو دیدید که بله، درست بله. موقعی که میخواست یک گشایشی بشه آمد و گفت که ما در بوزنی هرزگوین به نام نیروهای هلال احمر با داعش هم همکاری میکرد. اسم اینو چه میشود گذاشت؟ یا یک جهل مرکبی که در اون توصیفی نیست، یا دست نشاندگان بیگانه ای که هنوز ما نمیدونیم به کجا وصلند، و یا افرادی ماجراجو که بیشتر طالب درگیری هستند تا اینکه مفری برای خودشون پیدا کنند. اروپا اینو فهمیده. فهمیده که نه با خامنه ای طرفه نه با روحانی، با عده مجنون و دیوانه و سودجو طرفه که امکان نزدیک شدن به اونها رو نداره و فقط چون دعواهای دیگری با آمریکا داشت یک ظاهری رو حفظ کرد، یک مخالفتی کرد، ولی عملا کاری کرد که هیچ کاری با این تسهیلاتی که ظاهرا در دسترس ایران قرار داده امکان انجامش نیست و هیچ فعالیت بانکی یا تجاری به وسیله اون چی که اروپا میگه قابل انجام نخواهد.
چون های مهندسی جالب فرانسه وقتی که سوال شد که آمریکا سپاه رو تحریم کرده و بلکلیست کرده، گفت ما 10 سال پیش این کار کردیم، ما حتی کسایی که با سپاه مرتبط بودن تو لیست سیاه گذاشتیم. یعنی منظورم اینه اروپایی هم از این نظر حواسشون جمعه و میدونن که خدای نکرده یک بساطی داره. شما رژیم اومده وسط گفتگو با اروپا با جامعه جهانی مشکلات، آدمکش میفرسته، تروریست میفرسته تو اروپا در قالب دیپلمات که بیان خرابکاری کنن. و همونجور که شما گفتید،
این که میگم یک نظام خود تخریبه دقیقاً این حرفا رو میزنن. از سوی دیگه شما ببینید اروپایی ها تنها چیزی که براشون مهم بود قرارداد مبادله اطلاعاتی بود که با سپاه و نیروهای امنیتی داشتن. بعد از تحریم کامل سپاه این کار بسیار مشکل شده.
بله.
در مواردی ممکنه کسانی که این کار رو میکنن خودشون مورد تحریم قرار بگیرن. بنابراین وقتی این قطع بشه تجارت چیز قابلی نبود و مدت هاست که اروپایی ها قید تجارت با ایران رو زدن.
آی مهندس، حالا اینجا میرسیم که البته یه درنگ کوتاه خواهیم داشت، بعد بیشتر بهش میپردازیم. نکته اپوزیسیون، یعنی برسیم به اون نقطه‌ای که 40 سال حداقل 37 سال من و شما در کنار هم بودیم و دیدیم و بالا پایینش رو فراوون دید. آیا واقعا باید منتظر نشست که فروپاشی در داخل دیگه به لحظه همون عملا فکتوال برسه بعد یه حرکت کرد، یا واقعا الان موقع اون رسیده که اپوزیسیون اینیشیتیو دستش باشه جلو بیفته و اپوزیسیون باشه که مردم رو دعوت کنه. آخه یه حرکت، یه خمینی نشسته بود تو نجف بعد اومد توی پاریس، چه بساطی را انداخت. ولی الان این اپوزیسیون مقتدر، آدمای حسابی مثل خود شما، شخصیتایی که زندگیشون رو گذاشتن، عمرشون رو، چه اتفاقی افتاده؟ این حالا من نمیخوام میگم وحدت، وحدت که مسلم نمیشه، ولی لااقل یه همدلیه که مردم نگران فردا نشن، بگن فردا این مجموعه هستن حافظه این مملکت خواهند شد. مشکل چی آقای؟
عملا این الترناتیو تشکیل شده، شورای دوران گذار شکل گرفته و منتظر این هستیم که تمهیدات لازم برای اعلامش انجام بشه و اعلامش کنیم. شخصیت های بسیار درجه یکی در اینجا هستن، حقوقدانان، جامعه شناسان، اساتید دانشگاه، اکتیویست های بسیار با تجربه فعالیت مدنی و مسالمت آمیز و کسانی که با معلمین، کارگران و دیگران وصلند و اعتماد اونها رو دارن. بنابراین من فکر میکنم که قبل از اینکه ایران به یک چنین مرز سیاهی برسه باید اقدام کرد، باید ریسک کرد، باید به میدان آمد. من از دیگر عزیزانی هم که چنین وظیفه‌ای برای خودشون حس میکنن امید همکاری و همدلی دارم و اونها رو دعوت میکنم که بیایند و همکاری کنیم. دستهای ما تنها صدا نداره و باید به دستهای شما وصل بشه. باید اختلافات رو فراموش کنیم، باید به ایران بیاندیشیم و باید به این بیاندیشیم که اینها که ایران رو به نابودی میبرند حداقل منافع بسیار بزرگ مالی دارند که اون به هم وصلشون میکنه. ما که اندیشه ایران دلمان را به تپش میآورد باید بتوانیم با هم باشیم و برای نجات مملکت کوشش بکنیم. واقعا مملکت در خطر، واقعا مردم در وضع فلاکتباری هستند. واقعا این حکومت همه چیز رو به حال خودش رها کرده. شما ببینید مردم با دیوار انسانی جلوی سیل میستن، چیزی که شاید در درازنای تاریخ در چند قرن قبل مشاهده میشد. بعد از اون بشر راههای بسیار راحتتری برای جلوگیری از سیل پیدا کرده. ببینید سپاهی که همه در حقیقت محیط زیست را از بین برده و فعالین محیط زیست رو میگیره و اعدام میکنه و نمیگذاره که فعالیت کنند و مردم رو نجات بدن. امدادگران اجتماعی رو دستگیر میکنن، از ترسشون هشت شعبی رو میارن. دیگه چه باید به سر این مملکت بیارن تا ما بتوانیم متحد بشیم؟ صحبت شما صحیحه، ما باید به زودی اقدام کنیم و به دنیا اعلام کنیم که اینطور نیست که اگر از این حکومت صرف نظر کردید با خلأ قدرت روبرو خواهید شد. مردم ایران رشیدند و انتقال آرام قدرت را خود زمینه ساز خواهند شد و ایران با هیچ ریسکی در زمینه انتقال مواجه نخواهد.
جناب مهندس اجازه بدید آیرلیغ رو زمزمگر بشیم در با یاد منیر بانوی شما که به خاک سپرده شد و بازگردیم و همین صحبتتون رو دنبال کنیم.
Geceler fikrinle yatabilmirem bu fikri başından atabilmirem geceler aşkınla yatabilmirem başımdan atabilmirem. Neyi sen onlar yaman
درود دوباره. مهندس عزیزم، من دیر سالیست اینی که با مهندس شریعت مداری رابطه خاص دارم، ویژه دارم، برای اینکه رابطه برمیگرده به پیش از انقلاب و بعد با هم ما کار حزبی کردیم، حزب خلق مسلمان. روز افتتاح حزب هیچ وقت یادم نمیره، آقای صدر بلاغی نشسته بود، آقای امیر تیمور نشسته بود، آقای مهندس، خیلی ها بودن، خیلی ها که بعضن پای مردانه ایستادن و هزینه سنگینی دادن، بعضی ها که رفتند و پشت پا زدن. و روز و شبایی داشتیم و روزنامه خلق مسلمان و اون همه قصه ها و حکایت ها و چه آرزوها آدم داشت که به کجا رسیم. آقای مهندس، این خبری که شما دادید آدم خوشحال میکنه، به خصوص تو این همه سال که ما همش دیدیم تلاش کردیم دور هم نشستن. آقا دو، در واقع دو محور اساسی در اپوزیسیون ما وجود داره که این دو محور هم هر کدومش دو شاخه میشه. یعنی در یه محور شما نیروهای معتدلی رو دارید که علاقه من در این که ایران یه نظام پادشاهی مشروطه داشته باشه، و یک گروهی رم دارید که علاقه من در ایران یک نظام مشروطه جمهوری داشته باشه، یک نظام معتدل، معقول، سکولار، ولی یه رئیس جمهوری که هر چهار سال یه بار بشه، حالا پنج سال چهار سال یه بار عوضش کنه. این هم هست. در طرف روبرو شما در اپوزیسیون، حالا جناحای چپ هم در هر دو شکل در جناح‌های معتدل میتونن در این محور قرار بگیرن، کمان که هستن نیروهای مال جبهه ملی، نیروهای معتدلن، لیبرال ها هستن. غیر این طرف شما یک طرف دارید، مجاهدین خلق، که به نوعی در واقع اون ور سکه جمهوری اسلامی هن، و یه طرف دیگه نیروهای جدایی طلب و همینطور نیروهایی که تندرو افراطی هن در هر شکل و حالتی. حالا من منظورم اینه که شما، یعنی این ور شاه اللهی هم داریم در کنار رجبی اللهی، اونم هست. منظور من اینه شما اولا ندایی که دادید و تلاشی کردید برای جمع چه محورهایی بود و چه گروهایی رو دعوت کردید یا در کنار هم بودید، و امید شما به این که این اپوزیسیونی که الان دارید صحبت شو میکنید در برگیرنده و شمول بیشتر نیروهای مبارز رو داشته باشه تا چه حد قابل تحقق هست؟
بله، ببینید، اون چه میخواد تشکیل بشه در حقیقت یک آلترناتیویست برای جایگزینی و تحویل وضع موجود به دولت موقت. بنابراین دیگه لباس اپوزیسیون که در حقیقت معناش کوشش برای به وجود آوردن زمینه‌ای برای گذار از یک نظام نیست، این گذار داره متحقق میشه و باید الان کسانی که میان لباس دولت مردان موظف و با مسئولیتی رو بپوشند که این اندیشه های دوران اپوزیسیون رو پشت سر گذاشته باشند. امروز همه اینها باید برای یک سکولار دموکراسی مترقی بر مبنای حقوق بشر، پارلمان و مبتنی بر آرای مردم کوشش بکنند و این مجلس مؤسسان آینده است که می تواند بر روی دو قانون اساسی، یکی بر اساس مشروطه سلطنتی پارلمانی و یکی بر اساس جمهوری سکولار پارلمانی کار کنه و در هر دو نمونه، یکی با عدم تمرکز حد اقلی و یکی با عدم تمرکز حد اکثری ارائه بده و اونها رو به رأی مردم بگذاره.
بله.
ما با اقلیت هایی که شما شمردید، مثل جدایی طلبان، مثل شاه اللهی ها، مثل اونهایی که طرفدار خانم رجوی هستن، کاری نداریم. اینا مگه چند درصد مردم ایران؟
بله.
اکثریت اتنیک ایران همراه با ما هستند، با ما مشغول مذاکرن، عده‌ای پیوستند برای گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی مترقی که محتوای فدرالیسم رو در خودش داره و همه اون چیزی که اونا میگن داره، ولی خب اسم فدرالیسم چون حساسیت میاره در اسناد ما به این اسم اشاره نشده. ولی همه چیزهایی که اتنیک ایران میخوان درش هست، همه چیزهایی که سکولارهای دموکرات که جدایی نهاد دین از نهاد دولت رو میخوان، همه اونایی که بر علیه تبعیض هستن خواستهای خودشون رو در این اسناد پیدا میکنن. بنابراین ما باید فراتر از این تقسیم بندی ها به یک آلترناتیو بیندیشیم. معناش اینه که گفتمان ما گفتمان جلب مرید برای حزب خودمون نباید باشه. گفتمان ما گفتمان گذار از یک مسئله تاریخی است، گفتمان روبرو شدن با مسئولیت های بزرگه، با مسئولیت های به عظمت 80 و چند میلیون مردم ایران که در وضع بسیار بدی هستند. این گفتمان بسیار فرق داره تا گفتمان محدودی که میخواد طوری فرموله کنه تا علاقمندان خودش رو، یعنی گفتمان حد اکثری برای جذب علاقمندان، با یک گفتمان حد اقلی برای توسعه پایگاه گذار خیلی فرق میکنه و با این مسئولیت باید با ما همکاری کرد و دست به دست ما داد. آنهایی که در صدد بزرگ کردن پایگاه حزبی یا گروه خودشون هستن بسیار محترمند. دموکراسی بدون احزاب معنی نداره، ولی سخنی خوش است که به موقع خودش گفته بشه. امروز روز اتحاد، روز گفتمان حداقلی است، روز کمپرومیس و پیدا کردن مشترکات. روی اختلاف ها باید کمتر کوبید و باید دست به دست هم داد تا با مسائل بسیار اساسی که ممکنه اگر به موقع نجنبیم تمدنی رو مزمحل کنه، مسئولانه در افتاد و اونها رو حل کرد.
جناب مهندس شهید، شما با توجه به اینکه اهل آذربایجانی و انسانی هستی که به زبان ترکی هم سخن میگی یا به زبان آذری، بیش از هر کسی به نظر من میتونید این اطمینان رو به دو طرف بدید، آنها که نگران تجزیه ایران هستند و آنهایی که خود را نمایندگان اقوام ایرانی میدونن. بارها هم از زبان شما شنیدم، چون به نظر من این مهمه. این وحشتی که رژیم یه مقداری را انداخت و تا حدودی در جاهای موفق بود، شما تا چه حد اینو اصلا بهش بها میدید که اقوام ایرانی آیا اصلا شما میبینید که در صدد جدایی چنین حسی رو در میونشون حس میکنید؟ شما که پیر دیرشون هستید و به شما که اعتقاد دارن و احترام میگذارن.
ببینید، موقعیت ویژه من باعث شده که خوشبختانه اتنیک ایران این بزرگواری رو داشته باشه که با اطمینان با من صحبت بکنه.
بله.
و بسیاری از اونها مستقیم و غیر مستقیم با من صحبت کردن و ما سعی کردیم میانگینی از خواسته های اونها و دیگران رو در برنامه های خودمون بیاریم. بسیاری از اونها پذیرفتن آمدن و بسیاری هم مشغول مذاکرن تا بیان. من باید اینجا یک نکته دقیقی رو به شما بگم. هیچ کس جز این نظام اگر ایران تجزیه بشه باعث تجزیه ایران نخواهد. هیچ کدام از اقوام ایرانی در صدد تجزیه ایران نیستند. هیچ کدام از آنهایی که در حاشیه نشستن دلشان کمتر از اونهایی که در مرکز نشستن برای ایران نمیتپد. و این اتهام بزرگی است که عده‌ای خواسته و ناخواسته هم‌آواز میشوند با کسانی که در سپاه و نهادهای امنیتی پروژه های امنیتی اجرا میکنند و در حقیقت اختلاف میافکنند و میگویند که اتنیک ایران میخواد تجزیه کنه. اتنیک ایران اصلا در سر تجزیه نیست. اصلا اتنیک ایران خارج از ایران شانسی برای زندگی نداره. اینو هر کسی میدونه و اونها شرکای آینده ایران هستن و کسانی هستن که ایران آینده بدون شرکت اونها ایران نخواهد بود. بنابراین من فکر میکنم ما کوچکترین دردسری در همکاری دراز مدت طولانی و سازنده با اتنیک ایران نخواهیم داشت و تا کنون هم نداشتیم.
بسیار خوشحالم که این اطمینان خاطر رو شما میدید. من میدونم بینندگان ما برای سخنان شما حرمت قائلن. حالا برسیم به این نقطه. در واقع این اپوزیسیون تشکلش اعلام شد، رسمی شد و فعالانه شروع به کار کرد. یکی از کارهایی که باید کرد ارتباط با خارجی هاست، نه ارتباط به معنای سرسپردگی، ارتباط به معنای این که بهشون همونطور که شما گفتید اطمینان داده بشه که ایران به خاطر سید علی آقا روپا نیست که با رفتن اون فرو بشکنه. حالا من میخوام باز شما خودتون به عنوان یکی از کارگردانان اصلی در این ماجرا بپرسم. گمان کنیم آقای مهندس فردا این ندای شما یا ندای این جمع پاسخ قابل تقدیری در ایران پیدا میکنه. فکر کنیم چندین میلیون ایرانی در خیابان لبیک میگن. گام هایی که باید برداشته بشه، حالا یه چیزایی میشه گام هایی که پر راز و رمز سریه نباید گفت، ولی من میخوام مردم جلو چشمشون باشه که پله پله چه اتفاقهایی میفته و چقدر اونا مؤثرن در اینکه این اتفاقا بیفته و رژیم کنار زده بشه.
بله، ببینید منبع اصلی قدرت ما مردم ایران.
بله،
بنابراین اولین پروژه ما اینه که این مطالباتی رو که امروز هست و سازمان‌های منظمی که این مطالبات رو دنبال می‌کنه، مثل کارگران، مثل معلمان، مثل دانشجویان، اساتید دانشگاه، حقوقدانان، پرستاران، پزشکان، این خواسته‌های مطالبه محور رو سراسری کنیم، به خواسته‌های گذار محور تبدیل کنیم، به اعتصاباتی تبدیل کنیم که فلج کننده باشن و در حقیقت پیام رسمی که به این نظام داده میشه اینه که کنار برن. و وقتی که چنین کار رو موفق شدیم، در کنار اون صحنه بین المللی رو برای حمایت از اونها مهیا کنیم تا سرکوب اونها بسیار هزینه بردارتر از اونی بشه که امروز هست. به این منظور بخش روابط بین الملل ما از هم اکنون آغاز به کار کرده و تماسهای خودش رو برقرار کرده. ما میدانید به مجردی که چیزی که اسمش شورای مدیریت گذار هست هیئت خودش رو بفرسته و یک دولت خارجی این هیئت رو قبول کنه، معنیش اینه که نیمه رسمیتی به اونها داده، برای اینکه اینا دیگه اپوزیسیون نیستن، اینا نماینده گذار هستند. اینها میگویند که این حکومت باید برود و ماها باید دولت موقت تعیین کنیم و دولت موقت باید سر کار بیاد. بنابراین به مجرد شروع چنین روابطی، این روابط بسیار پرمعناست، بسیار تشویق کننده است برای ایرانیان و بسیار در حقیقت حمایت خواهد کرد از جنبش هایی که در ایران خواهد بود. در کنار این ما باید اینهایی رو که در ایران جرم و جنایت کردن چنان محیطی بیافرینیم که ترس داشته باشن به خارج بیان. در صورتی که پاشون رو به خارج بذارن باید توقیفشون کرد. وکلای مبرزی اکنون در شورای مدیریت دوران گذار مشغول کارن که هر اون که جرأت کرد و پول خودش رو اینجا آورد یا پاش رو اینجا گذاشت بلافاصله توقیف بتونه بشه. ما مستدعی هستیم از هموطنان که دلایل کافی برای ما بفرستن، مثلا برای برگرداندن پول آقای خاوری به کیسه ملت ایران مدارک کافی بفرستن. کافیست که این مدارک باشه و این پولها باز گرفته بشه. هیچ مدرکی در دست نیست.
بله.
امثال ایشون یکی نیستن. میلیاردها پول خارج شده از مملکت و پولهای بی صاحبی که ما نمیدونیم چی شده. آدم هایی هستن که آزادانه میان فرزند خودشون رو میفرستن، خودشون رو معالجه میکنن، باید خارج از کشور رو بر اونها تنگ کرد. این در صورتیست که دست به دست هم بدیم و مانند اسرائیلی ها که نازی ها رو تعقیب میکردن گروهی برای شکار جنایتکاران و سپردن اونها به دست مجامع بین المللی درست بشه. اینها کارهای اساسیست که باید بشه تا دل مردم ایران خنک بشه. مردم ایران در صدد انتقام نیستن. مردم ایران هر کسی رو که از این نظام برگرده با آغوش باز میپذیرن، ولی اونایی که به قارت خودشون ادامه بدن و به جنایت خودشون ادامه بدن باید منتظر این باشن که به دست قانون خواهند سپرده خواهند شد. البته با وجود هیئت منصفه، قوانین عادل و نظارت بین المللی باید مورد محاکمه قرار بگیرن. باید در این چک و تردید نکرد.
من آقای مهندس یه مواردی رو میبینم، مثلا آقای سردار رستم قاسمی که وزیر نفت احمد نژاد بود، این اسناد مسجل الان وجود داره که 2 میلیارد دلار دزدیده. این یکی مسلمه، یعنی احتیاج به هیچ نوع شک و تردید نیست. این آقا رو آقای خامنه ای بعد مسئول روابط تجارتی پنهان با عراق و سوریه کرده، همین نفتایی که میفروشن، گازایی که میخرن. این حرفی که شما میزنید امیدوارم واقعا با بودن یه چهرهایی مثل خانم شیرین عبادی، مثل دکتر لاهیجی، واقعا شخصیتی که عمر و زندگیشون هم در مبارزه گذاشتن،
مثل آقای دکتر کاوه موسوی که پسر آقای رفتند اکسفورد اخراج کرد،
درسته، کاوه موسوی رفیق عزیز خودمون، و اینا به نظر من باید این شورایی که شما میفرمایید اولویت زیادی به اینا بده. چون باور کنید آقای مهندس، به دام انداختن هر یک فرد اینا به اعتقاد من 1 میلیون مردم رو میکشه به خیابون، برای اینکه مردم میبینن جامعه بین المللی هم باشون همصداست. شما اگه یادتون باشه تا زمانی که خارج در واقع انقلاب ایران رو به رسمیت نشناخت هیچ اتفاقی نیفتاد، تظاهرات هم میشد بزن و بکوبم و هیچ، ولی به محض که خارج به رسمیت شد. این کار شما خیلی مورد تایید منه که یک، خارج شورای گذار رو به رسمیت بشناسه، بپذیره که دیگه اپوزیسیون نیست، خانم رجوی امروز بیاد سخنرانی کنه، فردا آقای فلان، این یه شوراست برای تغییر و تحول. حالا سوال من از شما اینه، آیا شما با برداشتاتون و پیگیری‌هایی که میکنید حس میکنید در درون رژیم نیروی وجود داره که آماده باشه برای گفتگو؟ به معنای دیگر نیرویی که خطر رو حس بکنه و حاضر باشه مثلا با کنار رفتن بدون انتقام یا بدون سر و صدا یا شراکت دادن یا مرحله‌ای کردن داستان رو به انجام برسونه؟ آیا فکر میکنید هست در اونجا؟ آیا این نیرو رو میتونید بگید؟ جناب
نوری‌زاده، اوضاع وخیم‌تر از این حرفاست. ببینید، من یک تئوری دارم به اسم تئوری پاسبانان گنج. این معنیش اینه که ستون فقرات نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی سپاه و نیروهای امنیتی و بسیجش. خب وقتی چند مافیا داره این بی‌نظمی موجود رو که اسم نظام گرفته اداره میکنه، اینها وقتی منابع کم شده و امکان بیرون آوردن پولهاشون هم ندارن، هر کی به فکر افتاده که منابع اون یکی رو مصادره کنه و به نفع خودش اون یکی رو حذف کنه. اکنون شما محاکمه مثلا پتروشیمی رو میبینید که طرفداران یعنی اون باندی که مؤتلفه درش هست و آقای خاموشی داره، کسانی رو که آقای احمدی نژاد گذاشته بود تو پتروشیمی حذف میکنه برای اینکه منابع اونا رو بگیره. خب به تدریج اینا به فکر میفتن که این گنج باد آورده پاسبان میخواد، میرن شروع میکنن پول دادن و مثل دوره‌ای که در لبنان شما یادتون هست که از نیروهای مسلح یادگیری میکردن پولدارا و نمیدونم فلانجا و این و اون، اینا هم شروع میکنن از بسیج و سپاه و این ورانور نیروی مسلح خریدن. همون کاری که ابتدا رئیسی برای آستان
قدس، درسته،
و در حقیقت در حضور یک جمهوری اسلامی بخشی از سپاه اونو جدا کرد و گفت که این تحت فرمان منه. خب این کارو بقیه هم خواهند کرد و به تدریج سپاه تیکه تیکه خواهد شد. اینکه کدام تیکش هم دل به اینها نبندد و سراغ ماها بیاد و بگه که من هم پیمان ملتم، ما نمیدونیم. ارتش رو میدونیم که مسلما نقش ملی خواهد. بسیاری از کسانی رو میدونیم که به تدریج از اصلاح طلبا کنده شدن و امروز اسم تحول خواه به خودشون گذاشتن، فردا اسم اپوزیسیون خواهند گذاشت و سراغ ماها خواهند اومد. هنوز علامتی جز گیجی و سردرگمی و اینکه نمیدونن چه کار بکنن دیده نمیشه، ولی این یک مدت محدودی است. بلافاصله شروع خواهند کرد به دست خودشون تکه تکه خواهند کرد این سپاه رو و هر کدومشون قسمتی رو مصادره خواهند کرد و مثل دوران خانخانی قاجار ملوک و طوائفی خواهد شد و هر شاهزادهی که رؤسای مافیا هستن قسمتی از اینها رو به نفع خودشون خواهند کرد. بنابراین به این اضافه کنید رقابت کشندهی رو که بین 4-5 سردار مهم سپاه هست و امروز هم شما اونو میبینید، اینکه آقای قاسم سلیمانی به عجله حشد الشعبی و حزب الله لبنان و فاطمیون رو میاره فقط به خاطر چنگ و دندان نشان دادن به معترضین نیست، در حقیقت به جعفری و آقای خامنه ای و فرزند آقای خامنه ای و دیگران هم میگه قدرت اصلی منم، یا باید با من کنار بیایید یا شما نمیتوانید در مقابل این قاسم سلیمانی که چنین قدرتی داره مقاومت کنید. البته اونا هم به این فکر خواهند بود که زیر پای اونو چطوری خالی کنند و این هاست که همه اینها به هم خواهد زد. بنابراین من فکر میکنم دوره از این که وارد مذاکره بشیم گذشته، دوره تسلیم اونهاست و اونها به تدریج تسلیم خواهند شد.
خب اینجا یه سوال باز مهم پیش میاد، آیا در این شرایطی که شما به خوبی تشریح کردید احتمال کودتای نظامی سپاه وجود نداره؟ یعنی سپاه در لحظه که احساس خطر بکنه، خب ول کن سید علی آقا رو، ول کن خودم بیام جلو، چرا پرویز مشرف نشم؟
آقای نوریزاده، تا اونجایی که من میدونم بین حداقل 5 سردار مهم سپاه، جعفری، سلیمانی، قالیباف، شمخانی و کوسری، یک رقابتی است که محسن رضایی هم به نحوی هم رقابتی است که به هیچ وجه سپاه رو یک پارچه نمیگذاره تا به فکر چنین کودتایی باشن. کودتا رو جاهایی میکردن که یک سرهنگ خوشنامی بود، ثانیاً کودتا رو یک نیروی نظامی میکنه که اولا مردم شیفته نظمش، شیفته امانتداری و درست دستیش و شیفته غیر ایدئولوژیک بودن و وطن دوستیش باشن. حالا سپاهی که ایدئولوژیک هست بی نظمتر از همه هست، فاسدتر از همه هست و در حقیقت همه می دانن که به هیچ وجه به فکر ایران نیست، حتی اگر کودتا بکنه چه به ارمغان خواهد آورد، فردا یا پس فردا مردم بر علیهش قیام خواهند کرد و درست مانند سودان که نظامی ها تا آمدن مردم گفتن شما را هم نمیخواییم، همگی باید برید یه حکومت دموکرات بیاد، چیزی شبیه به اون میشه و حتی این هم توافق بر سرش کار بسیار مشکلی است. در سیاست هیچ چیزی غیر ممکن نیست، ولی تصور این که سپاه تکه تکه یک پارچه بشه و در این بی‌نظمی بتونن چنین تصمیم خطیری بگیرن واقعا کار بسیار سخت.
یه سوال دیگه هم دارم، سوال پایانی و در این حال کلیدی. آقای مهندس، چقدر این مبارز عزیز ما، فرزند آیت الله شریعت‌مداری بزرگ، مردی که 40 سال روز و شب و زندگی و خانوادهش همه رو گذاشته به دنبال اون ایدئال و آرزوی بزرگ خودش، پدرش، یارانشون، دوستانشون، رهایی ایران، یک ایران آزاد و سکولار، چقدر امیدواره این آقای مهندس شریعت‌مداری به موفقیت؟
ببینید، من فکر میکنم که ما بر سر یک دوراهی بزرگ تاریخی قرار گرفت، یا اضمحلال تمدنی یا بازسازی و درخشندگی این تمدن. رمز این پیروزی و این امید همکاری مردمه. در حقیقت این مردم هم که باید این وظیفه رو به همراه ما حس کنن و حاضر باشن هزینه لازم رو در زمان لازم بدن. این چیزیست که هر ایرانی باید به خودش بگه که حتی من اگر یک ستون فایده هزینه درست کنم، آیا فایده ماندن این نظام و از دست رفتن ایران بیشتره، یا فایده رفتن این نظام و درست کردن یک دموکراسی و فداکاری در راه. من فکر میکنم که همه ما باید این جان ناقابل رو در راه این آرمان بگذاریم و بگذاریم تا فرزندان ما در ایرانی غیر از اون که ما زیستیم زندگی بکنیم.
باور کنای مهندس، من در جواب این فرزندان که میگی همیشه سوال از ما میکنن، میپرسن چرا این کارو کردین، چرا به اینجا رسیدید. احساس مسئولیت سنگینی میکنم که ما باید به اینا بگیم نجات ایران رو هم ما مشارکت داشتیم توش. یعنی و اینکه شما مردم رو خطاب میکنید، باز هم من میگویم مردم ایران فقط وظیفه شون این نیست که در عذاب و مصیبت و اینا، ما مردم ایران وظیفه بزرگتری دارن و میتونن همونطور که آقای مهندس گفت، بدون حضور مردم پیروزی مؤثر نیست و اون راه دیگرش که گفتن اضمحلال ایرانه. این تمدن عظیم و بزرگ و پدران ما با هر بدبختی بوده حفظ کردن، به دست ما دادن و این واقعا ناجوانمردی است که ما چشم ببندیم و اثری از این تمدن نباشه. زمانه ما با تمام دلمون آقای مهندس شهید مهدی، خودت میدونی، بودیم و هستیم. ایران فردا هم در این را با همه حضور و وجود خواهد بود. حرکت کنیم و بدونیم که من مطمئنم با وجود آدمایی مثل شما، آدمایی که عاشقانه به این کار دل بستن، جمهوری خواهن، پادشاهی خواهن، مشروطه خواهن، ایران رو میشه نجات داد. دنیا هم با ما حالت تعارض و تضاد نداره. شما احساس همدلی دنیا را میتونید. چی دیگه میخواد؟ شما آقای مهندس فقط به رادیو تلویزیون هایی که مال قدرت های بزرگن نگاه کنید، لحنشون دوستانه به جمهوری اسلامی نیست و این نشون
تا مادامی که در این مملکت این فرهنگی بوده که شعر حافظ و سعدیش و فردوسیش و دیگر شاعران و مولویش وقتی ترجمه میشه معنایی به این دنیای متمدن میده که میخواهد اون رو بخواند و کیف کند و لذت ببرد. یک قدرت نرم لایزالی در تمدن ماست که همه رو جذب میکنه. میهمان دوستی ایرانیان و خونگرمی اونها چیزیست که هر من بارها آلمانی هایی رو دیدم که یک بار به ایران رفتن و عاشق آلمان عاشق ایران شدن. بنابراین ما میتوانیم و ما باید و حق این تمدن بزرگه که نجات پیدا بکنه و ما باید شبانه روز بکوشیم و این وظیفه مهم رو انجام.
حتما این کارو میکنیم آقای مهندس، با هم دست دادیم و گفتیم
بله 100% به روی شما که ما از قدیم حساب کردیم و همیشه
خواب با هم خواهیم بود و تا اون روزی که یک بار دیگه با آقای مهندس شهید مداری کنار هم نشسته باشیم. اون چای منزلشون بسیار چای خوبی بود، اونجا بنشینیم و با آقای مهندس و دوستان دیگر گفتگو کنیم. بسیار ازتون ممنونم.
برای منم خیلی متشکرم از این فرصت که به من دادید و متشکرم از تسلیت
و گپ و گفت دوستانمون. جمعه بعد از ظهری بود و این گپ و گفت میچسبید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق آقای مهندس حسن شریعت مداری، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. تا دوشنبه. Thank you.